بپذیرند. بعدش اونا رو تشویق میکنم تا یه اتفاقی براشون بیفته، یه کششی پیدا کنند که برخی از این خطرات رو بپذیرند، برخی رو نه، که چی بشه تا از منطقه امن خارجشون کنند. به عنوان مثال حدود 12 سال پیش صبح خیلی زود توی هواپیمایی به مقصد اکوادور نشسته بودم و معمولا فقط هدفون میذاشتم، همینجور که گوش میکنم مثلا به موسیقی میخوابم تا به مقصد برسم. اما اون روز من تصمیم گرفتم کمی خطر کنم و با مردی که کنارم نشسته بود صحبتی رو شروع کردم. خودم رو معرفی کردم و متوجه شدم که اون یه ناشره. توی راه یه مکالمه خیلی جالبی با هم داشتیم. توی این صحبت من خیلی چیزا راجع به آینده صنعت چاپ و نشر از این آقا آموختم. حدود 3/4 از مسیر پرواز تصمیم گرفتم یه ریسک دیگه بکنم و لپتاپم رو باز کردم و طرحی که از قبل داشتم در رابطه با یه کتاب با اون در میون گذاشتم که برای کارهایی بود که در کلاس انجام میدادم و اون آقا خیلی مؤدب اون رو خوند و گفت میدونی تینا این مناسب ما نیست، اما متشکرم که به من گفت. خب اشکالی نداشت، این یه ریسک بود که نگرفت. لپتاپم رو بستم و در پایان پرواز اطلاعات تماسم رو بهش دادم و اطلاعات اون رو ازش گرفتم. چند ماه بعد با اون تماس گرفتم و گفتم مارک دوست داری به کلاس من بیای؟ من یه پروژه در زمینه بازآرایی کتاب آینده چاپ و غیره میخوام نشر بدم و اون گفتش که عالیه، دوست دارم بیام. خب به کلاس من اومدش. چند ماه بعد دوباره بهش پیام دادم، این بار برای اون یه سری از کلیپ های ویدیویی از پروژه های دانشجوام رو فرستادم. این آقا جذب یکی از پروژه های یکی از دانشجوهای من شد و فکر کرده بود که میشه کتابی درباره اون چاپ کنه. دعوتش کردم از اون و همکارانش که به استنفورد بیاد و با دانشجوهام ملاقات کنند. بعدش با هم ناهاری خوردیم و توی همین حین بودیم که یکی از همکاراش ویراستار بودش به من گفتش هی، تا حالا یا شده به فکر نوشتن یک کتاب بیفتی؟ گفتم بله که شده. بعد چیکار کردم؟ بعد همون طرحی که به مدیرش پیشنهاد داده بودم رو به این آقای ویراستار نشون دادم. در عرض 2 هفته من یک قرارداد داشتم و طی 2 سال این کتاب بیش از 1,000,000 نسخه در سراسر جهان به فروش رفت. حالا ممکنه بگید که اوه تو خیلی خوش شانسی، اما اون شانس نتیجه یه سری خطرات کوچیکی بود که کردم و همونجور که بهتون گفتم اون با یه سلام کردن شروع شد. هر کی میتونه این کار رو بکنه. اینجوری شما شروع به ساخت بادبان میکنید برای گرفتن باد شانس. خب این اولی. دومی چیزی که باید انجام بدیم چیه؟ اینه که رابطه خودمون رو با افراد دیگه تغییر بدیم. باید درک کنیم که هر کسی توی زندگیمون میتونه به ما کمک کنه. نقش مهمی در رسیدن ما به اهدافمون داشته باشه. و اگر شما قدردانی نکنید، نه تنها این حلقه رو میبندید، بلکه فرصتی رو هم از دست میدید. وقتی کسی برای شما کاری میکنه، اونا وقتی رو میذارند که میتونن برای خودشون اون وقت رو بذارن یا برای شخص دیگه این وقت رو بذارن. بنابراین باید قدردان وقت و کاری باشیم که اونها برای ما انجام میدن. و به شما میگم همین کار من شانس من رو، اون بادبان کشتی من رو بزرگتر و بیشتر میکنه. پس گفتیم اول باید کمی خطر کنید، بعد از منطقه راحت زندگیتون در بیایید، دوم باید قدردانی کنید. حالا سوم چیه؟ رابطه خودتون رو با ایده هاتون تغییر بدید. اکثر مردم به ایده های جدیدی نگاه و اونها رو قضاوت میکنن، میگن این یک ایده عالیه و این یکی یه ایده وحشتناک. اما در واقع این خیلی مهم نیست، ایده ها نه خوب هستند نه بد. در واقع وقتی نگاه میکنیم خیلی از ایده های وحشتناک اغلب اوقات چیزهای واقعا قابل توجهی هستند. یکی از تمرینای مورد علاقه من توی کلاس هام در مورد خلاقیته که به دانشجوان کمک میکنم تا طرز نگاه کردن به ایده های وحشتناک رو از درون لنز احتمالات نگاه کنند و در خودشون پرورش دهند. حالا منظورم چیه؟ یعنی من به اونها یه چالشی میدم، مثلا رستوران با نام مثلا تجاری جدید. بهشون میگم خلق کنید، بیاید یه رستوران در ذهنتون خلق کنید با نام تجاری جدید. اونا باید بهترین ایده ها رو برای یک رستوران جدید در یک برگ بنویسن و بدترین ایده ها رو برای یک رستوران جدید رو هم در یک برگ دیگه. خب نتیجه که میگیریم اینه که مثلا بهترین ایده ها برای یک رستوران، رستورانی مثلا در قله کوه با غروب خورشید، یک رستوران در یک قایق با چشمانداز مثلا زیبای دریا. ولی اون طرف ایده های وحشتناک چیزهایی مثل رستورانی در محله تخلیه زباله مثلا، رستورانی با خدمات وحشتناک و یا یه رستوران که مثلا سوشی سوسک حموم رو سرو میکنه. خب حالا همه این ایده ها رو می‌نویسن و به من میدن. من ایده هایی که به نظر اونها خوبه رو با صدای بلند میخونم، بعد همه رو پاره میکنم دور میزن. بعد ایده های وحشتناک رو میارم و شروع میکنم به خوندن اونها و اونها رو مجدداً بین بچه ها دانشجوها توضیح میکنم. حالا هر تیمی ایده ای داره که تیم دیگه ای فکر میکنه اون خیلی وحشتناک. حالا چالش این تیم ها، این گروه های دانشجوی من اینه که این ایده های بد رو تبدیل به ایده های درخشان و عالی کنند. حالا چه اتفاق میفته؟ در حدود 10 ثانیه صدایی میاد که میگه این ایده شگفت انگیزه. دانشجوها حدود 3 دقیقه وقت دارند که این ایده ها رو به کلاس برگردونند، یعنی جذابش کنند. اگر به شرکت ها نگاه کنید، سرمایه گذاری های واقعا خلاقانه اطراف شما هست. اون سرمایه گذاری هایی که حالا زندگی ما رو تغییر دادن، همه اونها به عنوان ایده های دیوانه وار آغاز به کار کردن، ایده هایی رو شروع کردن و وقتی این ایده ها رو به دیگران نشون دادند، اکثر مردم گفتند این دیوونگیه، هرگز کارت پیش نخواهد رفت. بله، گاهی اوقات مردم در شرایط وحشتناک متولد شدند و گاهی اوقات شانس مانند رعد و برق اومده و رفته، اما بادهای شانس همیشه وجود دارد و اگر شما مایل به کمی خطر کردن باشید، اگر واقعا قدردان باشید و مایل باشید به ایده ها یه نگاه نوعی بکنید، حتی اگر دیوانگی باشه، از طریق لنز احتمالات شما میتونید یه بادبان بزرگتر و بزرگتری برای خودتون درست کنید برای گرفتن بادهای شانس. متشکرم. خب قسمت اول یه خورده طولانی شد، ولی خب به نکات خیلی کاربردی و خوبی و خانم سیلی که برامون توضیح دادند که امیدوارم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. خب این یه نوع نگاه کردن به شانسه. شانس رو باد بدونیم که همیشه در کنار ما هست، از هوای ما داره عبور میکنه، از فضای ما عبور داره میکنه و ما باید بادبانهایی رو برای گرفتن این شانس درست کنیم. خب گفتش 3 نوع ساختن بادبان رو بهمون گفت. حالا این قسمت رو داشته باشید. خب بریم قسمت دوم. استادی هست به نام استاد مصطفی ملکیان. ایشون در حوزه فلسفه بیشتر کار میکنند، منتها نه مثل اساتید دیگه که بیان از واژه هایی که خیلی معنوس نیست و ما نمیتونیم باشون ارتباط بگیریم استفاده کنه، بلکه میاد اولا مسائل خیلی دم دستی رو برمیداره و اونها رو تجزیه تحلیل میکنه. داشتم یکی از مقالاتشون رو میخوندم. یه مقاله نوشته بودند تحت عنوان ایماژ ذهنی. حالا ایماژ چیه؟ به معنی انگاره، به فارسیش میشه انگاره، یعنی اون صورت‌های ذهنی که ما داریم، اون اینجوری بگم عقیده و باورهایی که ما داریم. میگفتش که ببینید هر کسی زندگیش بر اساس ایماژهای خودشه. من بگم انگاره ها، بعد از این انگاره بگیرید، بر اساس اون انگاره ها، اون معیارهای درونی خودشه. خب و بر اساس این موضوعی که مسائل رو حلاجی میکنه. البته این مقاله‌ای که ایشون نوشتند در رابطه با شانس اقبال نیست، فقط ایماژ‌ها و انگاره‌های ذهنی رو داره میگه، ولی من دیدم که میشه از این موضوع برای شانس هم استفاده کرد. به چه صورت؟ به این صورت که ایشون میگن که ببینید ما یه ایماژ پرنده در قفس داریم، یه ایماژ زندانی در زندان داریم، یه انگاره یه نمایشنامه داریم، یه انگاره بازار داریم، یه انگاره رقص. خیلی خوب، این یعنی چی؟ توضیح میدم خدمتتون. میگه بعضی هستن به این صورت زندگی رو نگاه می‌کنند، میگن ما پرنده‌ای هستیم که در قفس گیر افتادیم. جایگاه ما اینجا نیستش. جایگاهمون جای دیگه است، آسمانه، ولی از بد حادثه در اینجا در قفس دنیا به اسارت افتادیم. این یه نوع جهان بینیه. این یه نوع به قول آقای ملکیان ایماژه. بعضی هستن نه، میگن آقا جون ما اون پرنده نیستیم. ما یک زندانی هستیم در زندان. تقریبا مثل اون پرنده در قفسه. منتها نمیگن ما از جای دیگه اومدیم. میگن از شانسمون ما افتادیم توی یک زندانی، الان مثل یک زندانی هستیم و باید مثل یک زندانی رفتار کنیم. ما آدمای مجبوری هستیم، اختیار زیاد نداریم و بقیه مسائل. خود این یک فلسفه خاصی برای خودش داره. یه انگاره دیگه هستش، میگه که نه، این حرفا نیست. این جهان صحنه بازی نمایشنامه‌ای نوشته شده و ما هم یکی از بازیگرای این نمایشیم. باید این بازی رو به بهترین وجه انجام بدیم. اینم یه انگاره. یه انگاره هستش، انگاره بازار. انگاره بازار میاد این دنیا رو به عنوان یک بازار میبینه، میگه آقا جون شما اومدید اینجا معامله کنید، سود و زیانتون در این بازاره. اگر حواستون باشه معامله خوبی انجام بدید خب بردید، اگر نه نه. یه انگاره دیگه ای داریم، انگاره رقص. به این صورت میگن انگاره رقص چی میگه؟ میگه ببینید هدف شما همون زمانیه که هستید. یعنی چی؟ مثالی که زدن اینه، میگه مثلا شما راه میافتید برید نون بگیرید از نونوایی، این مسیر رو میرید تا به نونوایی برسید، شاید شما اصلا نرسید به نونوایی. این مسیری که رفتید در چه حالی بودید؟ اگر حال و هوایی که رقصنده رو داشتید، یعنی لذت بردید از این مسیر، اتفاقا شما به هدفتون رسیدید. اگر جایی افتادید و مردید ناراحت نیستید. اینم یه انگاره. حالا توی یک مقاله دیگه میاد انگاره های خیلی زیادی، مثلا یه جمله میگه، میگه زندگی یک جای خالی میذاره است، بعد جای خالی ها رو میشه با اینا پر کرد. زندگی یک بازی است، زندگی یک داستان است، زندگی یک کمدی است، زندگی یک ماموریت است، زندگی یک هنر است، یک ماجرا است، یک بیماری است. هر کدوم اینا رو میشه جاش گذاشت. یک میل است، زندگی یک نوع دوستی است، زندگی یک رابطه است، زندگی یک موهبت است، زندگی یک معما است. همه اینا رو گفتم، ما هم به این برسم. اگر ما بیاییم از زاویه هر کدوم از این انگاره ها نگاه کنیم به شانس، چه اتفاقی میفته؟ مثلا پرنده در قفس مدام خودش رو در بدشانسی داره میبینه، و اگر کسی رو ببینیم که مثلا بگیم این خیلی خوش شانسه، میگه نه این فکر میکنه که خیلی خوش شانسه. یا زندانی در زندان هم همینطور، میگه من زندانی این دنیا هم. من اختیاری از خود ندارم، شانس اینجا معنا نداره. حالا مثلا انگاره نمایشنامه رو در نظر بگیریم که این دنیا محل بازی ماست. میگه که اگر به شما یک حال بدی دست داد در این دنیا، یا یه اتفاق بسیار نامیمونی افتاد برای شما، این اتفاق نامیمون همون بازی و نمایشنامه‌ای که تو باید انجام بدی. این اصلا ربطی به شانس نداره. هیچ فرقی بین کسی که مثلا خیلی پول داره با کسی که خیلی بی پول نیست، هر جفتشون دارن بازی میکنند. انگاره بازار هم همینه، انگاره رقص هم همینه. بستگی داره با کدوم انگاره نگاه کنید. توی هر انگاره شانس معنای نوعی خودش رو خواهد داشت. اینجا پس نتیجه میگیریم خوششانسی و بدشانسی بستگی به نگاه ما، عقیده ما، انگاره ما داره. یه فرصت بریم بدید تا قسمت آخر رو خدمتتون تقدیم کنم. خدا قوت. خلاصه اگر بخوام خدمتتون عرض کنم، تو دو قسمت از دو زاویه نگاه کردیم به موضوع. یک، از زاویه پروفسور تینا سیلیک که اعتقاد داشتش که شانس هست و ما هستیم که میتونیم این شانس ها رو مطابق با سه حرکت این شانس ها رو به دست بیاریم یا نه. گفتش که شانس مثل بادیه که داره رد میشه و ما یک، ارتباط با خودمون رو باید تقویت کنیم، دو، ارتباط با دیگران، و سه، ارتباط با ایده ها. این رو گفتش، به طور مفصل هم صحبت کردیم راجبش. دوم، آقای دکتر مصطفی ملکیان اومدش انگاره های مختلف رو گفت. من یه سوء استفاده ای کردم از این انگاره ها، اومدم گفتم نگاه کنید چقدر جالب میتونه باشه ارتباط دیدگاه ما، انگاره های ما، عقاید ما نسبت به شانس با ایماژ های درونیمون. حالا آخرین نکته که شاید این همه حرف ها رو زدم به این برسم اینه که ببینید، وقتی ما میگیم که خوششانسم یا بدشانسم یا فلانی خوششانس بود یا بدشانس بود، انگار داریم میگیم که من میدونم خوب چیه بد چیه. توی قرآن خیلی مستقیم بهمون گفته یه دنبال یه سری چیزها هستید که فکر میکنید خیره در حالی که شری درش خوابیده، و از این سری چیزها فرار میکنید که فکر میکنید شره در حالی که خیره برای شما. یعنی یه جورایی میخواد بگه که ما نادانیم، و واقعیت هم همینه. یعنی تجربه ما تو زندگی بهمون نشون داده که نادانیم. واقعیت اینه که اون چیزهایی که نمیدونیم بسیار زیاده. بنابراین من نمیتونم بگم من خوششانسم فلانی بدشانس. چرا؟ چون معلوم نیست در پس این خوششانسی که من فکر میکنم خوششانسیه، خوششانسی هست یا نه. میخوام اینو بگم، وقتی من نمیدونم، وقتی من نادانم، وقتی آگاهی ندارم نسبت به یک دقیقه بعد خودم، نسبت به امور بسیار زیادی که در عالم داره اتفاق میفته، چطور میتونم یک موضوعی رو خوب بدونم یا بد؟ این موضوع رو اقبال خودم بدونم یا نه؟ به این موضوع فکر کنید. موضوعیه که قابل تحمله. نقطه تمام.
یک لحظه و یک ساعت دست دستا نمی دارم، زیرا که توی کارم، زیرا که توی بارم. از قند تو می نوشم، با قند تو می من سیده دست تو شیر جگر خوارم، جان من و جان تو گویی که یکی بوده است و گنج به این یک جان که از غیر تو بیزارم. من تاج نمیخوام، من تخت نمیخوام، در خدمتت افتاده بر روی زمین خواهم. آن یار نکوی من بگرفت گلوی من، گفتا که چه میخواهی، گفتم که همین خواهم. جان من و جان تو گویی که یکی بوده است و گنج به این یک جان که از غیر تو بیزارم.
شما به خیر، ممنونم که با ما همراه هستید. رسیدیم به ساعت 2:07 بامداد و بریم سراغ پیامک های شما. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان نوشتن: با عرض سلام و خدا قوت خدمت شما، سپاسگزار، درود بر شما. اگر کاسب و فروشنده بودم، اگر البته بودید، واقعا بدون اغراق با رعایت انصاف، کسب رزق حلال، صداقت و اخلاق خوش به مشتریام ارائه خدمات میکردم تا خدای نکرده اون مشتری نره و دیگه پشت سرشو نگاه نکنه. البته آقای کریمیان عزیز، ماها چون کاسب نیستیم میتونیم این حس رو داشته باشیم، ولی اینکه آدم خودش در جایگاه اون کاسب قرار بگیره و بتونه آدم خوبی باشه و بتونه آدم با وجدانی باشه، این خیلی مهمه. آقای حسین مداح راننده اتوبوس نوشتن: سلام آقای در شب بخیر، درود بر شما حسین آقای عزیز. کاسب خوب باید بدونه چی کار میکنه. اون کاسب همه مایحتاج رو نداره. اگه خوب باشه نونوا، کفاش و کاسبای دیگه باش خوب رفتار میکنن. آقای حسین مداح از مشهد این پیامک رو ارسال کرده بودن.
سلام و ادب احترام خدمت استاد حیدری عزیز و همه شما دیدان راه شب و عزیزان همراه. کاتب خوب کاتبی هستش که خوب موقعی که نهادش رو باز میکنه به نام خدا باز میکنه و شب هم که میبنده با شکر خدا نهادش رو میبنده و دوست داره که خدا رو راضی کرده باشه از رضایت خلق خدا. به هیچ عنوان جنسی رو طالب نمی کنه و درصدی که باید روی جنسش حساب کنه به مشتریش میده و با کردار درست، گفتار درست و تمام این مسائل اخلاقی رو این کاتب خوب داره و همیشه هم راضی به رضای خدا. تشکر از همه کاتبان خوب. خدا حفظشون کنه. خدا نگهدار شما.
خواهر ارجمندمون خانم رزمجو از کرمانشاه نوشتن با سلام و شب بخیر خدمت شما و همکارانتون و عرض خدا قوت به دیگر عوامل برنامه راه شب. درود بر شما خانم رزمجو، خواهر گرامی، ممنون از محبتتون. ایشون نوشتن من اگه کاسب بودم با مهربونی و خوشرویی کار مشتری ها رو را مینداختم و جنس ارزون به مشتری عرضه میکردم و اگر میدونستم کسی کم پوله ازش نمیگرفتم. درود بر شما خواهر گرامی.
سلام و ارادت خدمت شما مجریان برنامه خوب راه شب. در مسافرتی که به یکی از شهرستانهای کشورم نمودم جهت خرید به مغازه مراجعه نمودم که دو کیسه عدس با قیمتهای مختلف قرار داشت، یکی ارزانتر از دیگری. وقتی علت را از مغازه‌دار با انصاف پرسیدم ایشان جواب دادند یکی خرید قبل و دیگری خرید جدید می باشد. با کمال احترام سید محمود حسینی حقیقی از نیشابور.
سعید عزیز از مشهد گلبهار نوشته سلام، شب شما عزیزان بخیر و خوشی. شب شما هم بخیر. بنده کاسبم و سه اصل در کارم شدیدن رعایت میشه. یک، تمام تلاشم اینه روزی حلال به دست بیارم. دوم، با مشتری همونطور که دوست دارم با من و خانوادم رفتار بشه رفتار میکنم. و اصل سوم و مهمترین اینه که همیشه خداوند و ناظر اعمال خودم میبینم، پس طوری عمل میکنم که شرمنده خدا نشم. تلاش خودم میکنم، حالا تا چقدر موفق هستم خدا بهتر میدونه و کمکم خواهد کرد. درود بر شما آقا سعید عزیز، کاسب خوب، که چه فاکتورهای خوبی رو داری رعایت میکنی. درود بر شما. اما پیامک بعدی نوشتند آقای حیدری من کاسب نیستم، اما به نظر بنده با توجه به تورم بی سابقه در کشور خدا رو خوش نمیاد که کاسب ضرر کنه، چون جنسی که میفروشه باید از بازار همون رو گرونتر بخره. اگه قیمت جنس ها رو به روز رسانی نکنه یک ماهه باید کسب و کارش رو تعطیل کنه. این پیامک رو آقای محمد کلانتر از تهران ارسال کرده بودند.
عرض سلام. خواستم بگم من اگر کاست بودم اولا گران فروشی نمی کردم، با مشتری و با اخلاق برخورد می کردم و این دعای سفارش شده حتما بهش عمل می کردم که اللهم اغننی و حلال که ان حرامی و به فضل که عمل سلام. خدا به من را به واسطه حلالت از حرامت نیاز کن و با فضل و بخششت از هر چه غیر دوست نیازم کن. ممنونم. فاتحه از روزم.
خواهر عزیزم سریا خانم جهانی از گنبد نوشتن با سلام و شب بخیر، شب شما هم بخیر. کاسه باید انصاف داشته باشه، خوش رو باشه، کم فروشی و گرون فروشی نکنه و طوری کاسبی نکنه که مثل اون شیر فروش به شیرش آب اضافه کنه که آخر سر همون آب سیل بشه خودشو ببره. پس بیایید راست و درست باشیم. درود بر شما خواهر گرامی. امین روستا، آقا امین روستا از شیراز نوشته با سلام و خدا قوت به شما و عوامل راه شب، شب شما بخیر، درود بر شما. کاسب خوب باید با ایمان باشه، از سود زیاد پرهیز کنه، با وجدان و با اخلاق باشه، هرگز کم فروشی نکنه، اجناس خوب و ارزون بیاره و به مشتری های خودش ارائه کنه و اونها رو راضی نگه داره. ممنونم آقای روستا، امین آقای عزیز از لطفه.
با عرض سلام و شب بخیر، من که الان کاسب نیستم و مغازه‌دار نیستم، یه رانندم، ولی الان میتونم بگم من اگه کاسب بودم نسیه میدادم، جنس رو به بعضی ها خریدی میدادم، ولی باید خودم بذارم جام کاسبی که برجی نمیدونم خدا تو من اجاره مغازه میداد، یا اگه جنس داد نسیه یا جنس به قیمت داد بردش خواست برد بخرد، مثلا میگه در یه مغازه میگوی این چند گدیه تومن گوی گرونه سنم گد نخه فرد دادم به تو یه تومن فردا بذارم خودم بخرم یک دیویس. ولی قدیم اینطور نبود، قدیم میدونست که اقلا یه سال قیمته یه ثابت از یه جور نسیه میداد، مثلا کشاورز میومد از پاییز تا سال دیگه برجی دوسته که گندوما رو میچینن نسیه میخرید، بعد گندوماشو میفوق میمود حساب بابا رو میداد، میشد و روز. ولی الان متاسفانه با این اجاره مغازه، با این مشکلات، با این تورم نمیشد این کار رو بکنیم. میگویم ما اگه کاسب بدیم چیکار میکردیم. خیلی ممنون از برنامه تو، میرزایی هستم از اصفهان.
آقا مرتضی جان رضایی از بیرجند نوشته کاسبای خوب مشتری مدار هستند و به دنبال یه لقمه نون حلال جنس رو با نازل ترین قیمت و با کیفیت عرضه می کنند. بله فکر کنم کاسبا الان خستن خوابن، چون اکثر اونایی که پیامک ارسال کردن گفتن اگر ما کاسب بودیم. به هر حال امید رضوی پور از نیشابور نوشتن که سلام و درود بی پایان بر شما آقای امید رضوی عزیز. کاسب خوب کسیه که اون چرا برای خودش نمیپسنده برای دیگران هم نپسنده. ممنونم از لطفت.